بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و مهین. ما در خدمت دوستان هستیم. عزیزی سوال کرده بود در رابطه با اینکه آیا معاویه قبلا مسلمان شده بود یا در فتح مکه مسلمان شد. بله عزیزان خوب دقت کنن، این عزیزمون آقای ملکوتی، برای شما عرض کنم عبارتی رو آورده بود که حالا از کجا هستشونم آدرسم نیاورده بود، از قول چیز که نبی آزم قابل فاسلم تو معاویه میگه در قضیه حدیبیه من مسلمان شدم و اخفی تو اسلامی فولا قد دخل رسول الله من الحدیبیه اینی مصدقون به و انا لا ذالک اکتمه من ابی سفیان دخل رسول الله مکه ام امنت قضیه. بله این هم قطعا درسته چیز معلومی بسه فقاله یومن لیکن اخوک خیر و منفه و علا دینی، برادر دستو بهتر است و هنوز در دین من هست. این یک از خربازی هاییست که طرفداران معاویه این رو تر آوردن. بله باقدی هم همین شکل میگه در سال هشتم در نزد فتح مکه ایشون آمد. برای شما عرض کنم مسلمان شد و با وساطت عباس بن علی اسلامش رو اعلام کرد. این که قبل از فتح مکه معاویه مسلمان شده باشد اینا همه برای شما مثلا مسخره هاییست که آقایان بنی امیه چیز کرده. در المختصر فی اخبار البشر مال عطاره ابوالفدا هست از تواریخ معتبر مسلم اهل سنت میگه اسلم معاویه مع ابیه ام الفد بس تکتبه النبی. معاویه سال فتح مکه مسلمان شد، پیغمبر را به عنوان کاتب خودش انتخاب کرد. در فتوح البلدان بلازری لما کان عام الفد اسلم معاویه و در کتاب البدایه و النهایه اسلم معاویه عام الفد و روبیه انه صورت مجهول قال اسلم تو یوم القضیه همون عبید حدیبیه. باز در جلد 12 صفحه 124 ایشون میگه معاویه بن ابی سفیان لم یکن اسلم یوم خیبر و کان یوم خیبر در سنه 7 از هجرت هست. انما اسلم معاویه یوم الفتح زمان فتح مکه مسلمان شد. البته این حرف اونهاست. امیر المؤمنین در نامه 16 نهج البلاغه اونجا به صراحت داره که فوالذی فلک الحب و ورع النسم ما اسلمو ولکن استسلمو و اسر الکفر. اینا در مکه مسلمان هم نشدن، کفرشون رو باطن کردن و امروز در جنگ صفین لما وجدوا له ناصرا اظهروا، دیدن برای کفر یاری دارن کفر خودشون رو چیکار کردن؟ اینها اظهار کردن. خب این مربوط به بحثی که قبلا ما قول داده بودیم آقایان رو جواب بدیم. بله و در خصوص مؤلفت القلوب معاویه اسنادی داره زیاد هست در رابطه ما در خود بعد از برای شما عرض کنم هنین اموال زیادی رو پیغمبر در اختیار او قرار داد، در اختیار ابو سفیان قرار داد برای شما عرض کنم، ایشون می‌فرماید با توجه به نامی یعنی چطور پیامبر یک کافر را کاتب خودش انتخاب کرد. پیغمبر اکنون مأمور به ظاهر بود و من حوله که من المنافقین، تا اونجایی که لا تعرفه هم دونرم نمیشناسی تو، حتی رسول اکرم هم اینها رو این خدای عالم از پیغمبر مخفی کرده بود اینها را. و اینها اولا کسانی که سواد نوشتن و خواندن داشتن در میان صحابه خیلی کم بودند و رسول اکرم با این کارش از اینها میگم کاتب وحی بود که این دروغ محض، کاتب وحی نبود. ما هیچ دلیلی نداریم که معاویه کاتب وحی بوده، فقط نامه های عادی رسول اکرم را برای شما عرض کنم می نوشتن. بله شما به قول این که هیچی، به قول عبدالله عوی که دیگه منافق شاخداره و در جنگ احد نزدیک 300 نفر از سپاه را تحریک کرد، برگشتند وسط راه، نه با پیغمبر نرفتند، پیغمبر با او نجنگید. بله آیا پیامبر کسی را به خاطر جرمی اعدام کردند؟ در رابطه با این که پیغمبر رجمی کرده باشند، ما اینها را یک جای جمع کردیم، همه را تازیانه زده، دستشو قد کرده، حدود اینها را برای شما عرض کنم اجرا کردند. حدود صحابه می‌دیدید دوستان ما باید یه مقداری همونطور که الان دارن میبینن ما چیز داریم، باید یعنی حداقلش 500 تا موضوع، 500 تا باید فایل داشته باشن. به مجرد این کسی سوال میکنه با فایل یعنی مستند جواب در آقا اون عزیزمون سوال کردن در رابطه با امام عسکری، ما پاورپوینتش رو آوردیم ایشان دادیم خدمتیشون. باید یه مداری عزیزان ما این شکلی، ما یک 2-400-500 تا موضوع باید اینها را آماده، من بارها هم گفتم شما این مطالب رو هر کدام را موضوع بندی کنید، یک فایل مستقلی بکنید. بله حالا من فضل ربی در رابطه با حد شراب برای ابن نعیمان که در خود صحیح بخاری هم هست که ابن ابی ملیکه، بله میگه که امرن نمی کن علی حضرت ابو که برای شما عرض کنم نعیمان یا ابن نعیمان را که شراب خورده بود پیغمبر دستور داد برای شما زدن و برای شما عرض کنم فجله دهون نبی فقول فلان، باز در اینجا هست جلد فشکشر جلد اقامت الحق لمن سرق من الصحابه، صحابی رجم به زنا سنگسار شد. نم دیگه کاملا مشخصه که دیگه قتل دیگه. سینم صحیح بخاری برادرمون هم بله فرماد انجارد لن من اسلم جا انمی فهر طرف به زنا اربع مرات، پیغمبرم دستور داد او را کشتند. بله اینها نمونه های از حدودیست که پیغمبر اکرم برای صحابه جاری کردن. چرا بعضی از علما گفتند قرآن تحریف شده؟ از خودش میرید سوال کنید، ما که زامنمون هستیم که چرا گفتن قرآن تحریف شده. البته اینجا قرآن تحریف به فرایشون نبیسته باشد، ما در میان علما هیچ کس قبول نداریم. تحریف به اضافه است، یعنی معتقدن برای این که یک سری مطالبی در لابلای آیات بوده بعد از پیغمبر اینا رو حذف کردن، که البته اینها آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب البیانشون خیلی کتاب خوبیه، یعنی بهترین کتاب هست در رابطه با تحریف صحبت می‌فرمایند. یعنی که این روایاتی که دال بر تحریف یا روایات ضعیف مرسل هست، بعضی از روایاتی هم که صحیح هست تحریف نیست، تبیین هست، مثل همین عبارتی که آلوسی داره در تفسیرش جلد 6 صفحه 193 که کنا نقرأ فی زمن رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. که این طوره نیست که ان علیا امیر المؤمنین، این مثلا جزء ما نزل الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم باشد. این تبیین پیغمبر بوده در کنار کنار چیزی کردن، این تبیین رو هم میخوندن مردم دیگه. بله بله ور میگوید رب رب جمه و بلا داشتیم اگر اشتباه نکنم. در زمان عمر که زیاد هست حدود و غیره که عرایش مرز کنم آمدن انجام دادن، ما همه اینا را جمع کردیم، هم زمان پیغمبر حدودی که بر صحابه جاری شده، هم زمان عمر و غیره، اینا در رابطه با اینکه میگن صحابه عادل هستند برای شما عرض کنم و گناهی برای اونها نوشته نمیشه، این دیگه بهترین نقضه. اگر واقعا صحابه عادلن گناهی نوشته نمیشه، خب چرا پیغمبر به اینها حد زد؟ چرا عمر به اینها حد زد؟ برای شما عرض کنم اینها دلیل بر این است که این حرفا همه حرفا هست که بنی امیه درست کردن. سلام حضرت زینب، سلام علیها، در مصر چقدر درست است یا در سوریه معتبر است؟ والا ما نمیدانیم در سوریهش درست، ولی آنچه که مسلم هست بزرگان ما حضرت زینب رو در سوریه برای شما عرض کنم زیارت میکنن، نه در مصر، چون حضرت زینب را در مدینه علیه حکومت افشاگری میکرد که بنا به نقل تبعید کردن او را به شام، یا بنا به نقل زینب براش دیگه قابل تحمل نبود مدینه بدون امام حسین. عبدالله جعفر باقی داشت برای شما عرض کنم در دمشق، حضرت زینب رو آورد اونجا که یه مقدار تغییر هوایی، بلکه اون منظره ها و غیره از نظر مبارکشون کنار بره. ما امروز یه بحث جدیدی داریم در رابطه با همین موضوعی که ما داشتیم که آیا پیغمبر و ائمه علیهم السلام حق سیاست و حکومت من قبل الله داشتند یا نداشتند، و بعد هم ببینیم اگر پیغمبر امام داشتند این به فقیه هم تفویض شده یا نشده. خب عزیزان یه مقداری دقت بکنن، ما آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم را که شاخصترین آیه در رابطه با ولایت پیغمبر هست بر تمام مردم در امور دینی و دنیوی، و همچنین امیر المؤمنین سلام الله علیه، این رو ما مفصل بحث کردیم. حالا که ولی المؤمنین هست و غیره، یک بحثی هست که البته من این بحث رو باید قبل از آیه اولی الامر مطرح می کردم، ولی دیگه آیه برایش چیز النبی اولا بالمؤمنین دیگه ما شروع کرده بودیم، دیگه نخواستم وسط کار تعطیل کنم. شما انشاءالله این برنامه که دارید می نویسید یاد داشت، این بخش من رو بیایید قبل از او انجام بدید، قبل از حتی آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، گرچه بعد از اونم باشه ضرری نمی زنه. یکی از بحث‌هایی که امروز خیلی مهم هست، مخصوصاً شیخ زال مزل اصفهانی هم خیلی مانور میده، میگه امامت با خلافت با ولایت با حکومت همه اینها جدا است. علما اینها رو مخلوط کردن که من در همون مناظرم جواب دادم، گفتم حرفای تو حرفای بی ارزشیه و به هیچ وجه ارزش علمی ندارد. حرفای شما استحسانات عقدیه عمریه و بکریه هست که میگفتن این که ما میگیم خدا یا اگر خوب بود از طرف خداست، بد بود این از طرف ما هست. چند تا نکته در اینجا هست، نکته خیلی کلیدیه. من از عزیزان تقاضا دارم این بخش را با یک نگاه عمیق ملاحظه بکنن. یک، امامت در لغت و اصطلاح، کلمه امام یعنی چه؟ در لغت به چه معناست؟ در اصطلاح به چه معناست؟ خلافت، انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، آیا این کلمه خلیفه ابوبکر خلیفه اول هست؟ کلمه خلیفه در لغت به چه معنا هست؟ در اصطلاح به چه معنا؟ ولایت و ولی در لغت به چه معنا هست؟ کلمه مولا در لغت و اصطلاح به چه معنا؟ و در پایان هم پیشینه اصطلاح امیرالمؤمنین، این باید بحث بشه. این پنج تا موضوع باید خیلی خوب کار بشه. از عزیزان من تقاضا دارم این رو قشنگ کار کنن. این رو ما آماده کردیم برای کلاس اساتید حوزه های علمیه. امامت در لغت به معنای پیشگواهیه. زبیدی صاحب تاج العروس ایشون میفرمایند و اما القوم و اما بهم، یعنی تقدمهم، فلانی امام قوم شد، امامت اینها را گرفت، یعنی چه؟ مقدم شد و پیشوا شد. این هم چون اینا دیگه همش تصویر کتاب دارد. بله، این تاج لسان العرب، عزیزان دقت بگن، تاج العروس و امهم و ام بهم تقدمهم و هیال امامه و الامام بالکاز کل معتم بهی قومو من رئیس او غیره. و همچنین در لسان العرب هم همین تعبیر آمده، و اما القوم و اما بهم و تقدمهم و هیال امامه. باز ابن منظور در کتاب لسان العرب جلد 12 صفحه 26 میگه فلانی امام القوم معناه و المتقدم لهم و یکون الامام رئیسا که قولی که امام المسلمین. ببینید اصلا واژه امام در لغت عمدتاً به عنوان پیشوا و رئیسه. حالا امام جماعت رو میگن امام چون در حقیقت پیشوای مردم در نماز خواندن هست. می ایستد مردم باید بیستن، میره رکوع همه باید برن رکوع، میره سجده باید برن سجده. یعنی در حقیقت با عملش مردم رو رهبری میکنه. بله، این فرمایش این دو نفر. برای شما عرض کنم در صحاح لغه جوهری در جلد پنجم صفحه 1865 الامام الذي يقتدى به، امام کسی است که به او اقتدا می شود، یعنی الگوست، هر کاری میکنه ما هم همه را اون را انجام بدیم. و جمعه ائمه، راغب اصفهانی که باز از اهل سنت هست، مفردات غریب قرآن را آورده در جلد اول، ایشون میگه امام المعتم بهی انسانن که ان یقتدی به قولهی او فعله. امام اون کسیست که برای شما عرض کنم مورد پیشوایی قرار میگیرد، که البته این در حیو غیر انسان اطلاق نمیشود، که ان یقتدی به قولهی و فعله یا یقتدا به قولهی او فعله. امام اون کسیست که مردم به قول و فعل او چکار میکنن؟ اقتدا میکنن. ولی امام المعتم بهی انسانن که ان یقتدی به قول و فعل او کتابن او غیر ذالک محقن ذالک او مبتلن. حالا این کسی که مورد اقتدا قرار میگیرد انسان باشد، کتاب باشد، یا باطل باشد، یا حق باشد، بینید کلن همه اینها در قرآن آمده، چه امام در کارهای باطل باشه، یعنی کسی که مورد اقتدا قرار میگیرد، مردم به او اقتدا میکنند و مردم رو به یک سمت سوی میکشد. البته اینجا یک شبه هست، من همینجا بگم دوستان یک وقتی گرفتار نشن. ما یکی از بحث هامون در قضیه امامت این هست که جعل امام دست خداست، مردم نمیتونن امام رو جعل کنن. اینی جائل کل ناس اماما، اینی جائل فی الارض خلیفه، اینی جائل که فی الارض خلیفه. بعد این آقایان میگن اگر اینطوری هست پس و جعلناهم ائمتن یهدون الی النار، خب این هم جعلش دست خداست دیگه. بله همه چه دست خداست. و ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، گل کلون من عند الله. ببینید ندقت کنید کارهای خوبی که به شما میرسد این نتیجه کار خوده از طرف خداست. و ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین چیه؟ فمن نفسک. بعد بگو قول کلون من عند الله، همه از طرف خداست. همون سیئه‌ای که میرسد، بلاهایی که میرسد، نتیجه گناه تو هست که خدای عالم تو را مجازات میکنه. سردرد میگیری، سردرد میگیری از یک طرف نتیجه کار توست، از یک طرف سردرد را خدای عالم گرفتار کرده به خاطر عمل تو. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. در رابطه با ائمه زلال و ائمه یهدون الی النار، اینها در اثر گناه هایی که انجام دادن، معصیت هایی که انجام دادند، خدای عالم برای اینکه اینها را مکافات بکند، گناهان اینها را برای شما عرض کنم در دنیا هم عذاب بدهد، جعلناهم ائمتا یهدون الی النار. در اثر همین گناه و معصیت خدا اینها را پیشوایانی قرار داده که دیگران را هم به طرف آتش جهنم ببرند. در حقیقت خدا جعل کرده، ولی جعل به خاطر گناه و معصیتی که اینها انجام دادند. یک دفعه حضرت ابراهیم اذا ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جائل کل الناس اماما، امتحان خوبی میدهد، از امتحان سربلند در میاد، نتیجه جائل کل الناس اماما تا الی آخر. یک دفعه مثل فرعون و امثال اون هستن، گناهانی و معاصی میکنن، یهدون الی النار. اون جل با این جل تفاوتش از زمین تا آسمان است. در جعل انبیا و اولیا و به خاطر اعمال صالحی است که اینجا انجام دادن خدا این رو جعل کرده. در اونجا هم به همین شکله، فرعون را مردم نیامدن جمع کنن بگن آقا تو پادشاه ما باش، بلکه فرعون خدای عالم به خاطر گناهی که مردم کرده اند، معصیتی که مردم کرده اند، خدای عالم یک کسی را چه کار میکنه؟ اینها را وادار میکنه. نه بحث تکوین هم نیست، بحث تشریعی عزیز من، اینها بحث تکوین یه بحث دیگری خواهد بود، همه مال تشریعیه. بله، یعنی اعمالی است که انجام میدهد بنده. و کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا به آیات الله. و لذا شما بینید در همین قضایا هم که تکوین نیست تشریعه، یک عبارتی نقل میکنن، عبارت خیلی قشنگی، عزیزان خوب دقت کنن، یک نکته اخلاقی خیلی قشنگیه. وقتی که فرعون داشت غرق میشد، هی داد میزد به موسی که یا موسی نجاتم بده، ایمان آوردم، توبه کردم، چنین کردم. هر چی کرد موسی گوش نکرد، غرق شد، تمام شد. خدای عالم گفت یا موسی، اولا همش متوسل به تو شد، یک دفعه اگر من صدا می کرد من نجاتش می دادم، ولی این همه صدا کرد نجات ندادی. می دونید چرا نجات ندادی موسی؟ چون خلقش نکرده بودی. فرعون مخلوق تو نبود، برای خلقش به زحمت نیفتاده بودی. اگر او را آفریده بودی، خلق کرده بودی، مخلوق دست تو بود، قطعاً به التماس او جواب مثبت میداد. این هم یک نکته ظریفی ها که از این وقتا در مناجات ها حال پیدا کردیم، همین رو بگیم خدایا بنده بدی هستیم، ولی هرچی مخلوق تو هستیم. لا رب بلی سواک فعتقو و لا اله علی غیر که برجو، غیر از تو پروردگاری ندارم من، غیر از تو پروردگاری من ندارم، خدایی ندارم بدم سراغش. از در برانی از پنجره میام تو، از پنجره برانی از در میام تو. من لی خیرو که اسأله و کشف ضری، الهی ان لم ترحمنی فمن یرحمنی، اگر تو رحم نکنی کی میخواد به من رحم؟ و من یونس فی القبر وحشتی و من ینطق لسانی اذا خلوت به عملی و سألتنی عن کل ما عملت، ان قلت نعم فعین المحرب من عدلک و ان قلت لم افعل قلت لم اکن شاهد علیک. من برای شما عرض کنم در دوستان توصیه می کنم، اونا که دیگه اهل نماز شب هستن، که انشاءالله همه اهل نماز شب هستن، این دعای حزن امام سجاد رو در آخر مفاتیحتون حاشیه هست حتما بخونن. یکی از این دعاهایی است که هرچه آدم قسی القلبی هم بخواند امکان نداره اشک چشمش نریزه. خیلی جانسوز این دعا، یعنی واقعا دعای حزنه. شاید من بگم صد برابر دعای کمیل قلب انسان رو منقلب میکنه، روح انسان رو به رعشه در بدن آدم رو به لرزه در میاره. خیلی خوب احساس کنی در برابر خدای عالم ایستاده ای و با خدا حرف میزنی، مولای مولای این کنت رحمت مثلی فرحمنی و این کنت قبلت مثلی فاقبلنی، یا قابل السحر اقبلنی، یا من لم ازل اتعرف منه الحسنا، یا من یقدینی به نعم صباحا و مساء. حالا بعضی از سوالایی که چقدر آوردن آقایان چرا به خال المؤمنین میگن؟ نمیگن برای اینکه معاویه با علی جنگیده، جایگاه خیلی بالایی داره دیگه. یعنی اینقدر شجاع باشه با علی به جنگه باید خال المؤمنین باشه. خال المؤمنین نگن چه بگن؟ چرا خدا این همه گرفتار که صداش میزنن جواب نمیده؟ خدا قطعا جواب میده، ولی ما بعضی وقتا صلاح خودمون رو نمیدانیم، خدا صلاح من رو بهتر میدانه. این صداها بعضی وقتا هست، شرایط اجابت در ما نیست. از امیر المؤمنین سوال کردن که لماذا ندعو فلا یستجاب لنا، چرا دعاهای ما به اجابت نمیرسد؟ فرمود انکم تدعون من لا تعرفونه، تو شما خدایی را میخوانید که نمیشناسید، خدایی که ما سرمون میگیریم بالا، دستمونم بالا، تصورمون خدا تو اون آسمان ها نست بجیر بالله نشسته، داره برای شما از کنم منتظر صدای ما هست. و یعنی یه بنده خدایی رفته بود مسجد، دید که یک حاجت مهم میداشته، دید یه بنده خدایی کنار هی داره تو سجده گریه میکنه، میگه خدایا برای شما از خونم 10,000 تومن پول بر برا من آمده، نمیدونم 20,000 تومن باید ببرم برای پول دوا بدم، وی همینطوری چیز میکرد تا 40,000 تومن، خدا این 50,000 تومن بده این مشکلاتو حل کنم. این بنده خدا هم دعا میکرد و این حواسش پرت میشد، در آورد از جیبش 50,000 تومن داد، آدم 50,000 پاشو برو سر خدای عالم خلوت بشه، عادتهای من بده. حالا بعضی وقت خدای عالم، بعضی افراد خدا را این شکلی میخوانن. ما یه مقداری معرفت اللهمون اگر یه مقداری قوی باشد، خب قطعا اجابت ها هم بهتره. و اضافه بر این که یک سری گناهانی هم هست مانع اجابت دعاست. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. ما باید دقت بکنیم با این زبانی که داریم دروغ میگیم، بیوعد میکنیم، دیگران را میآزاریم، با این زبان داریم دعا هم میکنیم، خب قطعا این دعا به جایی نمیرسد. بعضی وقتا ما دعا میکنیم یک حاجتی میخوام، صلاح ما نیست، خدای عالم یک بلایی رو از سر ما برطرف می کند که اگر پرده ها کنار بره، خدا میگه آقا این دعات رو به اجابت برسانم یا اون مشکل رو حل کنم، خود ما هم میگیم خدای اون مشکل ما رو حل کن. بعضی وقتا یک حاجتی می خواهیم خیلی مهم نیست، خدا یک حاجت خیلی بهتری میده. بعضی وقتا هم هست که اصلا خدای عالم دوستمون داره، دعامونم به اجابت رسانده، ولی در دنیا نمیخواد بده. خب همه چی که دنیا نیست، در آخرت میده. ما در روایت داریم خدای عالم در قیامت میگه بنده من یاد از فلان روز فلان حاجت خواستی از من ندادم، فلان خواستی فلان روز. اینم نتیجه. بعد مؤمن آرزو میکنند که ای کاش این همه حاجت هایی که از خدا خواسته بودم هیچ کدام را خدا در دنیا نداده بود، همه را در اینجا در قیامت به من میداد. قطعاً خدا میگه ادعونی استجب لکم، خدا خلف وعده نمی کند. در قرآن اسمت انبیا آمده، اسمت ائمه در آیه تطهیر آمده، ما 50 تا روایت داریم از رسول اکرم، از ائمه علیهم السلام. خدای عالم از سمن الله تعالی جعلن الله معصومین، جعل اهل بیتی معصومین. ما الی ماشاءالله ما روایات متعدد داریم که ائمه علیهم السلام خودشون تصریح کردن که ما معصوم هستیم. خدا انشاءالله بر همه شما توفیقاتی بدهد. التماس دعا داریم همه ما را هم عزیزان انشاءالله دعا کنند تا جلسه بعدی همه را به خدای منان میسپاریم. ولی این بحثی که ما شروع کردیم عزیزان یه مقداری قدرشناسی کنند، یه بحث خیلی ظریف و دقیقیه. بله، التماس دعا، خدا حافظ شما.